انسان‌هایی هستند، افرادی هستند که این دستورات رو عمل کردن و موفق شدن که گناه رو ترک بکنن، ولی بعد از یه مدت متاسفانه باز هم مرتکب اون گناه شدن. نکته اینجاست که حالا ناامیدن، میگن ظاهرا اصلا هیچ فایده ای نداره و ما هر کاری که میکنیم باز هم یه روزی میلغزیم، لذا خیلی ناامید میشن. اینا چیکار باید بکنن حاجی مهندسی؟ با توجه به اینکه این راههایی رو هم که شما گفتید رفتن، حالا امروز باید چیکار بکنن؟ آیا همه اون زحماتی که کشیدن، مثلا 2 ماه 3 ماه مرتکب اون گناه نشدن، آیا همه زحمات گذشتهشون برباد رفته، یا اینکه نه باید باز هم امیدوار باشن و باز هم آستین همتشون رو بالا بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریعتی، در میدان جنگ معمولا چه قانونی حکومت میکنه؟ آیا این جبهه در مقابل جبهه دشمن قرار گرفته دائما باید در عین اینکه به فکر فتح و پیروزی قطعی هست، آیا دائما باید پیروز میدان باشه یا اینکه نه بالاخره یه وقتی، بله اگر تونست جوری عمل بکنه که همیشه پیروز، اینکه نگاه ایدئال هست، یک موفقیت بسیار قشنگ و جالب، ولی این رو فرمونده و سرباز و لشکر و تشکیلاتی که مقابل دشمن ایستاده پذیرفته که این مسائل بده و بستون داره. یعنی گاه نگاه میکنه که من خاکریزی رو میگیرم از دشمن، یه وقت ممکنه حمله بعدی، گام بعدی او بیاد مجدد از من بگیره. اما این به این معنا نیست که این فرمونده این طرف بگه خب ما که خاصیت گرفتیم هفته بعد فصل داریم، پس میدونی بذار خدا حافظ بیام بگیم آ بقیه هم بیاد دستی تقسیم بتون بکنیم،
عقب نشینی میکنیم
تسلیم میشیم. ببینید این منطق رو هیچ جنگجو و جنگندهی نداره، همیشه به فکر پیروزی نهایی، این رفت و آمدها رو به خودش قبول میکنه و در میتابد و در نهایت و در مجموع نگاهش نگاه موفقیت آمیزه. الان این برادر و خواهری که میفرماید اومده، مدتی درگیر شده، موفقیت های حاصل شده، بعد از مدتی 1 ماه 2 ماه 1 هفته حتی 1 ساعت این گناه رو به تأخیر انداخته، اما مجدد گرفتار شد. چرا این شخص نمیاد به این موفقیت 1 ساعت و 1 روزه و 1 ماه نگاه کنه؟ چرا به اون شکستش نگاه میکنه؟ ببینید اگر یه آدمی بیاد توی یک ضربه که به پا کمر اینو خورده عصبش قطع بشه، خب میبردش پیش پزشک میاد معالجش میکنه، جراحی میکنه، بعدا میاد یه سر سوزن توی انگشت پای فرد میزنه یا انگشت دستش میزنه، کوچکترین عکس العملی که نشون داد خوشحال میشه، میگه چی آثار حیاتی هست و ارتباط اتصال برقرار شده، بنابراین باید معالجه رو ادامه بدیم. نمیگه که ای بابا پاتو بلند کن ببینم، نمیکنه، میگه خیلی خوب اینو برو دفنش کنید، هیچ وقت هم حرف نمیزنه. یه کوچولو تغییری اگر درش ببینه هم خودش امیدوار میشه و هم به مریض امیدواری میده. در مسائل مبارزه با گناه هم همینطوره، اگر یک کسی به اندازه 1 دقیقه به اندازه 1 ساعت تونست واقعا گناهشو به تأخیر بیاندازه، تا برخی از اینهایی که بعضا میبینی 1 ماه 2 ماه 3 ماه فاصله میفته بین گناه قبلشون تا گناه بعدی، تونسته این مدتشو نگه داره. بنده ارز میکنم 1 ساعت اگه تونست کنترل کنه خودش رو، الان میخواسته انجام بده بر اساس اجرای اون برنامه‌ای که گفته شد، 1 ساعت یه نصف روز به تأخیر افتاده، این نگاه به این تأخیرش بکنه، نه نگاه به اون شکست بعدی، ببینی که خب پس من این توان رو دارم به توفیق الهی، این قدرت رو من دارم که بتونم اون عمل زشت رو ولو به قدر 1 ساعت ولو به قدر نصف روز انجام ندم و به تأخیر بیاندازم، پس این خودش یک توانمندی است. این نشون میده که اون سوزن به که میزنی آثار حیاتی درش هست، آثار ایمان درش هست. این شخص از جهت قلبی و باطن و ایمانی نمرده، میت نیست، داره تکون میخوره در راه بندگی خدا، دوری از گناه، دوری از آسیب و آفت داره اقدام میکنه. خب اینا توانمندی است، بنابراین بیاد به این بخش نگاه کنه، نه اینکه چرا من شکست خوردم، بیاد نگاه کنه که نه من آدم موفقی هستم، اون شکسته رو ازش پند بگیره. ببینید آدم‌های موفق معمولاً اونایی هستن که از شکست‌ها پند می‌گیرن، نه اینکه در مقابل شکست‌ها خودشون رو ببازن. این آدم‌های ضعیفی هستن.
این شکست سکوی پرش می‌سازن.
یعنی باید این نردبان ترقی باشه. بیاد مطالعه کنه ببینه خب چی شد که من پام لغزید. نه اینکه ای وای دیگه ولش کنم، من که این همه توبه کرده بودم و این همه قسم خوردم و این همه نمی‌دونم دست رو قرآن زدم و به تعهد به پیغمبر خدا دادم و که دیگه کارا نکنم و چینه چرام بشه، بعد مجدد اینجوری شد. میدونی پس من دیگه اصلا ولش کنم، من آدم بشه نیست.
شیطان هم همینو میخواد.
یعنی این در حقیقت یعنی چی؟ یعنی من تمام امکاناتی که دست خودم هم بود و هنوز شیطان تو اونا نتونسته بود صرف کنه، من در بسونم در اختیار شیطان گذاشتم. گفتم آقا این تیکش رو تو گرفتی، بقیهش هم من خودم بهت میدم. این همون معنی چیه؟ اسیر شدن اون نیروی ضعیف تو جبهه است که با از دست دادن یه خاکریز میاد کل منطقه رو تحویل دشمن میده. این غلطه. برابر این رو ما باید قبول کنیم. دائما شیطان وسوسه ایجاد میکنه. یوسوس فی صدور الناس، این یوسوس فعل مضارع دلالت بر استمرار و تدریج و دوام داره، یعنی علت دوام داره وسوسه میکنه. او که دست بر نمیداره چه؟ میگن یه عارفی پیرمرد در غاری در اون بالای کوه انتخاب کرده بوده عبادت میکرد، یه دفعه در اون نگاه برزخی شیطان رو دید در کنارش. گفت به من نگاه کن، پیرمرد شدم، رمق از دست دادم، زانوها قدرت نداره، توان ندارم، نگاه بکن به این موی سفید من، نگاه بکن به این کمر خمیدی من، دیگه دست از سر من بردار، من دیگه طعمه‌ای برای تو نمیتونم باشم. شیطان در جوابش گفت سعی کن من دستم به تو نرسه و الا پرتت میکنم ته این دره تکه تکه بشی. من ذره رحم تو وجودم نیست، تو توقعی ترحم داری؟ ببین این کارشه، کارشه که علت دوام ما رو فریب بدن. خب از اون ور قضیه هم ما هم توانمندی داریم، ما هم نیرو داریم، ما هم امداد الهی داریم، ما هم نیروهای کمکی داریم غیر از اون چی که در درونمون هست.
این چیزی که شما میگید خیلی ایداله و اگر اینجوری باشه ما باید خیلی راحت زندگی کنیم و راحت موفق بشیم به ترک گناه، ولی اتفاق نمیفته.
نمیخوایم. چجور اون یک ساعته رو، اون یک هفته رو، اون یک ماه رو موفق شدیم؟ همون طوری که اون توانهامون رو و اون نوع نگاهمون رو برای اون یک ماه و یک هفته تنظیم کردیم که ادامهش بدیم.
یعنی سخت نیست؟
اصلا سخت نیست. از چه جهت سخت نیست؟ ببینید هم باید بگیم سخت است، هم بگیم سخت نیست. این دو تا واقعیت رو نباید ازش فاصله بگیریم. سخت است از اون جهت که خب واقعا تحت فشار قرار گرفته، میخواد دست برداره. حتی در روایت داره که یکی از درجات صبر، صبر عن المعصیه هست. یعنی واقعا ترک گناه سخته، ترک گناه سخته، تحملش صبره. پس تعبیر به صبر شد معلومه سخته، ولی چیز راحت و بلند کردن که سخته.
اگه سخت نبود که جهاد اکبر نمیگفت.
پس جهاد اکبر از سخته، از صبر عن المعصیه، یعنی وقتی که میخوای گناه کنی میدونم بار سنگین داری تحمل میکنی، فشار داری تحمل میکنی برای جداییش، پس از این جهت سخته. اما از یک جهت هم میگیم نه سخت نیست. به چه شرط سخت نیست؟ به شرطی که آدم بیاد نوع نگاهش رو تغییر بده. غذایی اگر آلوده باشه، من نمیدونم که این غذا آلوده است، خب توجه به آلودگی این غذا ندارم، خیلی هم گرسنه هستم، عجب بوی داره، شامه هسته که تحریک شده، ذائقه رو تحریک کرده، خب من بیام این غذا رو به من میگن نخور، واقعا بر من سخته، گرسنه هستم، بوی این داره من رو تحریک میکنه، زیبایی که آراستگی که این غذا به اشتران داره من رو تحریک میکنه، ولی بعضی من میگن نخور، خب سخته واقعا. اما اگر نه، من به آلودگی این غذا علم داشته باشم، بدونم که این غذا آلوده است، همین الان یه پشه داخلش بود، همین الان یه سوس داخلش بود، به خدا قسم اگر ذره میل به این غذا داشته باشد، پس ترک این غذا هم سخت است هم راحت است. سخت است در حالی که من علم به واقعیت ندارم، خیلی راحته در حالی که علم به واقعیت پیدا کنم. ببینید اگر انسان توی این مدار و سیستم گناه شناسی قرار بگیره و بشناسه که اینها مطالبی نیست که واقعا لذت واقعی داشته باشه، که البته یه مقدار کار معرفتی می‌طلبه، که اجازه بدید من همینجا این رو به بینندگان عزیز خوبمون عرض کنم که یه مقدار کار عمده روی گناه شناسی انجام بدیم که اصلا گناه یعنی چی.
ما فقط به این ظاهرش نگاه میکنیم، لذت، جذابیت، محرک بودنش. خب تو این فضا واقعا سخته فاصله گرفتنش، ولی یه مقدار بریم لااقل مطالعه کنیم، یه مقدار فرصت ایجاد کنیم برای مطالعه در ارتباط با این مسائل.
ماهیت
گناه رو بشناسیم چیه؟ چقدر قرآن تأکید داره روی مسائل؟ آیا ما تا به الان دشمن رو رفتیم بشناسیم؟ میشه توی مملکت یه مملکت امنیت کامل داشته باشه در حالی که اصلا نفوذی‌های راه‌های نفوذی دشمن رو نمیدونه کجاست، اصلا دشمن رو نشناخته، از چه طریقی ممکنه که وارد مملکت بشن؟ هیچ امنیتی از این جهت، مطالعه از این جهت نداره. میتونه واقعا امن و امان زندگی کنه؟ به هیچ وجه. هی باید فقط جون بکنه که این مسائلی که وارد مملکت میشه بخواد جلوی اینا رو بگیره. خب بابا یه مطالعه بکن ببین که ورودی‌ها کجاست.
اینجا هم بصیرت می‌خواد.
اینجا بصیرت میخواد یعنی چی؟ یعنی باید بره سراغ گناه شناسی، باید بره سراغ گناه شناسی، بره سراغ دشمن شناسی که این گناه توسط دشمن انجام میگیره، این دشمن کیه؟ دشمن درونیشو بشناسه، دشمن
آنالیز
بشه، بله شیطان رو بشناسه، نحوه تأثیری که شیطان میتونه رو وجود من بذاره چه نحوه تأثیره، تا چه اندازه میتونه در من ارتباط داشته باشه. خب وقتی که آدم اینا رو خوب شناخت، راحت‌تر میتونه تصمیم بگیره. در حالی که دشمن رو نمیشناسه، هی داره کنترل میکنه که من از اینجا مراقب باشم، کسی نیاد، کسی نیاد، دفعه اون از پشت سر بزنه تو پشت گردنش، میاد برگرده پشت گردن ببینه اینجا کی بود، تا میاد اینجا بفهمه یه دفعه اون یه نفر لگد از این کنار دنده بهش زد، چون نمیدونه ورودی ها رو مطالعه
نکرده،
نمیدونه از کجاها ممکنه من ضربه پذیر بشم و آسیب پذیر بشم. حالا این در حد یک توصیه بود که واقعا بحث شیطان شناسی، بحث نفس شناسی، قرآن کریم خیلی روی اینا مانور داده، روایات ما خیلی روی این قسمت ها کار کرده. خب یه مقدار بریم اینا رو مطالعه کنیم. خب بدون مطالعه اینا نمیشه موفقیت های 100% رو پیدا بکنیم. با این مطالعات و با این نوع آشنایی ها و روی کرد ها حداقل سوال کنیم، بپرسیم. این که من درز بکنم مطالعه کنیم، نه یعنی که بریم توی کتابخونه بنشینیم و به عنوان یک محقق، نه، مطالعه میتونه توسط پرسش انجام بگیره.
یه وقتی نفس تفکر
خودمون بشین فکر کنیم به نتایج میرسیم قطعا. و یه اینکه نخواهی تلفن دستمون رو چهار تا سوال بکنیم، عالم محلمون رو بریم چهار تا مطلب ازش سوال کنیم، بالاخره این اندازه بها بدیم برای خودمون.
تبیان.net گنجینه صوتی